چون سنگر سربازی بوده و گفتیم الان نارنجک میندازن و قدرت خدا از اون سنگر پریده بودن بیرون، رفته بودن یه سنگر سرپوشیده داخل اون سنگر و شروع کرده بودن با اسلحه‌شون با نیروهای دشمن درگیر شده بودن که بلافاصله یه نارنجک انداخته بودن داخل اون سنگری که قبلا بوده بودن و اون سنگر منهدم شده بود.
سبا بازا بگو از دشت پرخون، بگو از فک خونین شهر و مجنون، بگو حال دل خونین دلان را، دفاع حق علیه ظالمان را.
سراپا آتشی سردم خدایا، سراسر قصه دردم خدایا، شهیدم کن که تا جاوید گردم، وگرنه بر نمی گردم خدایا.
بگو از سرکش و از تیر و آتش، بگو از حال دلهای مشوش، بگو از غربت و جانهای خسته، بگو از مادران دل شکسته.
بخش سوم و پایانی خاطره سردار جواد کمالی از شهید دهستانی معاون اطلاعات و عملیات تیپ القدیر یزد رو تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنه.
بعدن گفت که ما داخل اون سنگر سرپوشیده دیگه کاملا در معاصره دشمن قرار گرفته بودیم، به طوری که ما فقط تنها راه فرارمونی روزنه‌ای بوده که به طرف میدون مین بود و میدون مین رو به طرف مواضع خودی، تنها راه فرارشون این بود. گفت که ما دیگه توکل به خدا کردیم، گفتیم اگر قرار ما بالاخره کشتن بشیم داخل میدون مین خور رو میندازیم به شهادت میرسیم و دست این مزدوران عراقی اسیر نمیشیم. گفت که یکی رگبار گرفتیم رو سر این عراقی ها و نفر اول از سنگر پریده بیرون، بلافاصله نفر دوم پریده بود و قدرت خداوند که واقعا امدادای غیبیش در لحظات حساس به یاری رزمندگان ما میرسند، به معنی که از سنگر خارج شده بودند یه چند قدمی که راه رفته بودند باز شده بود که بیفتند و چون شیب اون تپه خیلی تند بود به منطقه وسیع زیر مینهای والمر ناپال، چون من تو روز رفته بودم و کاملا این میدونه مین دیده بودن، مینهای خیلی وحشتناک تو اون منطقه کار گذاشته شده بود، موقعی که به اصطلاح افتاده بودن شروع کرده بودن به معلق زدن، یعنی دیگه دست خودشون نبوده بود. همینطور گفت موقعی که ما به اصطلاح پامون به سنگیر کرده و افتادیم زمین دیگه چیزی نفهمیده بودیم و داخل این سنگلاخ و خار و خاشاک هی غلط میزنن و تمام این سیمتلای میدون مین از زیر کمرشون خارج میشد و قدرت خدا یکی از این تلا به بدنشون گیر نکرده بود که منفجر بشه، در صورتی که قدم دوم موقعی که از سنگر خارج شده بودن چند قدم اگه ورمه داشتن اولین قدمی که وارد میدون مین میومدن پایشون به سیمتیله گیر میکرد و باعث میشد که مین منفجر بشه و اصلا پودر میشدن با توجه به اون مینایی که من دیده بودم، ولی قدرت خدا موقعی که معلق میزدن این سیمتیله از زیر بدنشون خارج میشد و به هر حال مینا منفجر نشد. حالا این یک گوشه از خاطره و این محور بود که من تعریف کردم تا بعد بپردازم به خاطره شهید دهستانی. در همین شب که این نیروهای عراق داشته بودن می اومدن بالا، شب قبلش این شهید دهستانی با اون تیم رفته بود و اون شب داشت بر میگشت. موقعی که در مسیر میگفت داشتم بر میگشتم یک جاده به اصطلاح شنی ماشین روی بود که گفت باید این جاده قطع میکردن و می اومدن به طرف مواضع خودی، رسیده بود پشت این جاده دیده بود پشت سرم ستونای خودرویی و ستونای نیروی دشمن دارن از این جاده عبور میکنن، کنار جاده خوابیده بودن، هی میگفت میرفتیم بلند بشیم که بیام داخل جاده، میدیدیم نیروی بعدی دشمن رسید، دیگه هیچ چاره ای نداشتن، گفت دیگه توکل به خدا کردیم. در اون تاریکی شب وجلنا خونده بودن و به بچه ها گفته بود هر موقع که دیدی بین دوت نیروی دشمن فاصله افتاد یکی از این بچه های شناسایی بلند میشی و بین این دوت نیروی عراقی قرار میگیری و و قدرت خدا همین کار کرده بودن. هر 5-6 نفر هر کدوم که بین نیروهای عراقی فاصله افتاده بود اومده بودن درست در ستون عراقی ها حرکت کرده بودن، بین دو تا نیرو عراقی قرار گرفته بودن و تقریبا فاصله 1 کیلومتر را تو ستون خود نیروهای عراقی اومده بودن و اون جایی که باید از ستون جدا می شدن و اون مسیری که طی می کردن تا مواضع خودی کاملا مشخص بود که هر کدوم که رسیده بودن به اون نقطه کم کم از اون ستون فاصله گرفته بودن و خود را در تاریکی شب در کنار جاده استتار کرده بودن و بعدن به حمدالله همشون هم را پیدا کرده بودن و مسیر ادامه داده بودن تا اینکه رسیده بودن به مواضع خودی. و این یه خاطره جالبی بود از اون شجاعت و ایثارگری که برادرای عزیز اطلاعات عملیات و شناسایی داشتن، به ویژه این شهید بزرگوار شهید دهستانی، یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.
رفتی و نگاه پاکت تا همیشه رو به رومه، دیدن تو آسمونا دیگه تنها رزومه. رفتی و صدای سبزت تو سکوت خونه مونده، یاد خنده های گرمت منو تا گریه کشونده.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه خاطرات ماندگار و در این بخش خاطره کوتاه از سردار داوری از قول شهید کمال باقی عضو واحد تخریب لشکر 14 امام حسین علیه السلام رو میشنویم درباره پاکسازی یکی از معبدها.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطره‌ای رو از قول شهید کمال باقی که دانشجوی رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی بودن ایشون تعریف کردن و من همون رو عیناً نقل میکنم. ایشون توی تخریب لشکر امام حسین بودن و قبل از یکی از عملیات‌ها مسئول پاکسازی یکی از معبرها بودن برای عبور رزمنده ها برای رسیدن به خط مقدم دشمن. گفتن که موقع عملیات وقتی که قرار شد ما معبر رو باز بکنیم به یه جایی رسیدیم که میدون مین آشفته‌ای بود که نقشه‌ای هم ازش در دسترس نبود و فرصت این که مین ها رو هم خونسا بکنیم نبود. مسئول اون گروه تخریب پیشنهاد میکنه که 3 نفر داوطلب بشن توی میدون مین بدون و تا محل انفجارها مشخص بشه و بقیه گروه بتونن از همون مسیر معبر باز بشه و حرکت کنن. شون میگفتن که 3 تا از بچه ها داوطلب شدن که بدون هیچ واهمه پا تو میدون مین بگذارن و داوطلبانه برن برای شهادت و شهید شدن. خب چون بچه های تخریب عموماً با همدیگه اونس و الفت زیادی دارن و مدت ها با هم هستن، گفت خیلی خوب هم به همدیگه علاقه مند بودیم و خداحافظی های خیلی جذابی با هم داشتیم، دست رو بوسی کردیم و اینها رفتن که برن شهید بشن. ما این طرف میدون منتظر بودیم و اینها شروع کردن با ذکر خدا و ائمه دویدن طرف میدون مین. عمق میدون مین رو حالا 100-150 متر بود کامل دویدن و رسیدن اون طرف میدون و هیچ مینی منفجر نشد. خب از یه طرف خوشحال بودن، بعد بچه‌ها گفتن خب برگردید که اصلا مسیر بریم. گفت تو برگشتن هم هیچ مینی منفجر نشد. خب ستون حرکت کرد، ستون تا اومد از این طرف میدون بره اون طرف 3 تا مین منفجر شد و 3 تا از بچه‌ها شهید شدن. البته من احساسم این بود که یکی از داوطلب‌ها خود این شهید کمال باقی بود که بیان می‌کرد ولی حاضر نبود که اسم خودش رو هم جز یکی از اینها ذکر بکنه. و نکته دیگه این که به هر حال شهدا هم مراتبی دارن، شهدا هم در این حالی که درجات معنویشون متفاوت هست انتخاب شهادت و زمان شهادت هم براشون شاید بعضیش به حکمت خداوند باشه، بعضی هم اختیاری باشه. قصه شهادت این دوستان نشان دهنده این واقعیت هست که برای بعضی اختیاری بوده و بعضی ها واقعا نصیب شده و قسمت اونها این شکلی انجام شد.
ای جان نثاران حسین یارتان باشد خداوند نگهدارتان.
یادآوری میکنیم خاطرات سردار جواد کمالی اردکانی فرمانده اطلاعات و عملیات تیپ مستقل القدیر یزد در کتاب چشم‌های آسمانی ثبت شده که در صورت تمایل میتونید این خاطرات رو دنبال کنید.
در حوض عشق حسین با صفا، دلها عشق حسین با صفا.
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار، همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، دشمن هراسان ز پیکارتان، دشمن هراسان ز پیکارتان، باشد خداوند نگهدارتان، نگهدارتان، نگهدارتان.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، کتاب الایمان والکفر، باب 99. مرحوم کلینی رضوان الله علیه عنوان این باب رو باب المؤمن و علاماته و صفاته، ویژگی های مؤمن، 40 حدیث در این باب آوردن. طولانی ترین حدیثش حدیث اوله، راوی حدیث امام صادق سلام الله علیه هستن، از امیر مؤمنان شخصی به نام حمام با هی دو چشم هست، یعنی کسی که همت بلندی داره، حمام از اصحاب امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. از حضرت سوال کرد راجع به ویژگی های مؤمنین متقین، حضرت این بیان نورانی رو ایراد فرمودن. 240 ویژگی در کافی شریف آمده، البته در نهج البلاغه زیل خطبه 193 110 ویژگی، کامل نیست، تقریبا نیمی از این روایت در نهج البلاغه آمده. رسیدیم به ویژگی 33. حضرت می فرمود مؤمنین استفهامه تعلمون و مراجعته تفهمون. می دانید متاسفانه گاهی ما مبتلا هستیم به این مسئله که حالا یه چیزی یاد گرفتیم، به هر حال این علم مختصر هم کار دست آدم میده، اونایی که علم فراوان دارن دیگه گرفتار این مشکلات نیستن، اما کسی که حالا یه چیزی یاد گرفته فکر میکنه دیگه همه علوم اولین و آخرین پیشش هست، حالا یه مسئله رو یاد گرفته، به هر کجا که میرسه، به هر کسی که میرسه، میخواد اونها رو امتحان بکنه، میخواد اونها رو امتحان کنه. گاهی متاسفانه دنبال این هست که طرف رو خجالت زده کنه، آقا تو چطور اینو بلد نیستی؟ عرض کردم ببینید متاسفانه زیادن چنین افرادی، حالا یه جایی پای منبری، یه کتابی، یه جایی یه چیزی رو یاد گرفته، یه مسئله رو بلده، یه دانش علمی رو یاد گرفته، به جای اینکه به دانش علمی خودش اضافه کنه، دنبال این باشه که به دانش خودش اضافه کنه، همین یه چیزی رو که یاد گرفته به هر کسی که میرسد، مخصوصا افراد محترم، برای اینکه اونها رو خجالت زده کنه، برای اینکه بگه آقا شما بلد نیستید، از اونها سوال میکنه. میفهم مؤمن اینجوری نیست، استفهامه تعلمون، اگرم چیزی سوال میکنه استفهامش برای تعلمه، برای یادگیریه، برای اینکه بفهمه خودش، نه برای اظهار علم، نه برای اذیت کردن دیگران، نه برای برخ کشیدن دانش مختصر خودش. عرض کردم کسانی که دانش فراوان دارن کمتر گرفتار این رذیله اخلاقی هستن. استفهامه تعلمون و مراجعته تفهم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه این واژه رو اینجوری معنا کردن، مراجعته یعنی اگر دوباره میره سوال میکنه باز برای تفهمه، برای فهمیدنه، نه برای این که کسی رو اذیت کنه. در روایات داریم اگر چیزی از کسی سوال میکنید تعلمن سوال کنید، برای یادگیری، نه برای این که کسی رو به زحمت بیاندازید اذیت کنید. به هر حال مخصوصا در روایات داریم تواضع او در برابر کسی که از او علم و دانش یاد گرفتی تواضع کنید. خیلی بده یه استادی که او حق استادی به گردن ما داره، حالا یه چیزی رو ما یاد گرفتیم بریم به عنوان این که بخوایم اونو امتحانش بکنیم، برای این که اظهار علم بکنیم، برای این که بگیم آقا ما یه چیزی بلدیم که شما بلد نیستید، بریم سر به سر اون استاد بگذاریم. نه، استفهامه تعلم و مراجعته تفهم. ویژگی بعدی ببینید، کثیرون علمو، این در حقیقت دنباله همینه، یعنی مؤمن متقی دنبال علم زیاده، علم و دانشش زیاده، دنبال یادگیریه. عزیز من، این وقتی که میگذاری برای این که از این و اون حالا یه مسئله رو یاد گرفتی همه جا بپرسی، دنبال این باش که به علم خودت اضافه کنی. فراوان میبینی متاسفانه کسانی که یه مسئله رو یاد گرفتن فقط و فقط جهت این که بگی آقا شما بلد نیستی. معلومه وقتی انسان میگه نمیدونم، میگه آقا خب من جوابشون بلدم. اگه بلد بودی برای چی از من سوال کردی؟ اگه میخواستی به من یاد بدی میامدی از اول میگفتی آقا ما یه چیزی شنیدیم خوبه برای شما بگم، نه اینکه ابتدا سوال بکنی و طرف رو خجالت زده کنی. ویژگی بعدی 34 35 فرمود عظیم حلم. مؤمن حلم و بردباریش بزرگ، عظیمه، یک حلم و بردباری فراوانی داره. خب میدانید در روایات فراوانی به مسئله حلم اشاره شده، در نهج البلاغه امیر مؤمنان، در روایات کافی شریف. اینم اضافه کنم، حالا به هر حال شاید شنوندگان عزیز بگن آقا ما هم دلمون میخواد اهل حلم و بردباری باشیم ولی نمیتوانیم، به قول معروف از کوره بیرون میریم، از کوره خارج میشیم، از کوره در میریم. امیر مؤمنان سلام الله علیه راهکاری برای این مشکل بیان فرمودن در نهج البلاغه، فرمودن لم تکن حلیما فتحلم، اگر حلم و بردباری نداری تحلم، یعنی با زحمت حلم و بردباری رو در خودت ایجاد کن، یعنی با تمرین. بله، انسان‌هایی هستن میگن آقا ما صبرمون کمه، حلممون کمه، دلمون میخواد زود از کوره خارج میشیم. تمرین کنید. حتی میدانید بعضی از اولیای خدا این راه رو با مسیر نذر و قسم ادامه میدادن. حالا در آغاز راه عیبی نداره، بزرگان فرمودن ما باید به جایی برسیم که این فضائل اخلاقی جزء طبیعت ما قرار بگیره، ولی حالا در آغاز راه تمرین کنیم تا برسیم به اونجا. اول با نذر و قسم، قسم میخوردن، نذر میکردن اگر از دایره حلم و بردباری بیرون رفتم چنین جریمه‌ای برای خودش تعیین میکرد. شنیدید در حالات یکی از بزرگان، مراجع بزرگ آیت الله العظمای بروجردی که مجسمه حلم و بردباری و ادب و اخلاق بودن، اما گاهی سر درس در اثر اشکالات بی خودی که بعضی از شاگردان میکردن و اصرار میورزیدن و وقت جلسه و درس رو میگرفتن، ایشون ناراحت میشدن، گاهی چیزی میگفتن. معروفه که ایشون نذر میکنه که اگر من بار دیگه ناراحت شدم، از دایره حلم و بردباری بیرون رفتم، یه جریمهی برای خودشون تعیین میکنن، مقداری روزه بگیرن. اتفاقا بعد از مدتی دوباره این مسئله تکرار میشه، ناراحت میشن، شاگردی سوال میکنه، سوال بی جایی، اصرار میکنه، وقتی کلاس و جلسه رو میگیره این مرد بزرگ ناراحت میشه، یه جمله میگه و اون نذر رو عمل میکنن. مانعی نداره، گاهی انسان بعضی از فضائل اخلاقی رو با نذر و قسم تو زندگیش ایجاد کنه، از بعضی از فضائل اخلاقی با نذر و قسم فاصله بگیره. به هر حال اینم ویژگی بعدی. و جمله آخری که در این بحث میخوانیم فرمودن کثیر الرحمه. مؤمن ویژگیش اینه، رحمتش به دیگران، به بندگان خدا کثیر زیاده، اهل رحم و رحمت به دیگران هست. این عنوان هم میدانید فصل مفصلی رو میطلبد، اما ما در حد یک ترجمه و توضیح مختصر نسبت به این روایت بسیار زیبا و طولانی داریم سخن میگیم، و الا فراوان در روایات داریم مؤمن باید نسبت به دیگران رحمت داشته باشه. حتی در روایتی داریم فردای قیامت همه بندگان وقتی از قبرها بیرون میان ازان رو فخف سور، هر انسانی وقتی اون وحشت محشر رو میبینه تقاضا میکنه میگه اللهم ارحمنی، خدا به من رحم کن. حدیث و مرحوم طبرسی در مجموع البیان آوردن، خطاب میشود لئن رحمتم فی الدنیا لترحمون الیوم، لئن رحمتم، اگر در دنیا رحمت شما شامل حال دیگران شد، رحمت من شامل حال شما خواهد شد. یعنی رحمت یک طرفه نیست، دو طرفه است. اگر میخواید رحمت الهی شامل حالتون بشه، شما به دیگران رحم کنید. یا این حدیث بسیار زیبا که فرمودن ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما، به زمینیا رحم کنید تا آسمانیا به شما رحم کنن. پس ویژگی آخری که در این جلسه میخوانیم کثیر الرحمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. الله أكبر.
رادیو معارف،
الله اکبر،
صدای ایمان،
الله اکبر،
نوای معرفت.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوالی داشتم از کارشناسی برنامه.
باید یک بار برای همیشه این قضیه رو درون خودتون حل کنید. من 40 سال
ازدواج کردم. همسرم یه هرچی هست منم.
هرچی زن و مرد نسبت به هم شفاف باشن. رابطه مترقی.
چه راهکارهایی میتونم رعایت کنم که یک مقدار این لطمه روحی که
حق با ایشونه. هر قاعده عمومی استثناءاتی داره.
شیمان جمع از من. نام او خانواده.
پرسمان خانواده.
سینما خانه شما، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینما خانه شما، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده.
به نام خداوند هستی بخش مهربان، سلام به شما مردم عزیز و شریف ایران زمین. انشاءالله که حالتون خوب باشه. با برنامه پرسمان خانواده در خدمت شما هستیم. دوستان خوبم، سپاسگزارم که وقت ارزشمندتون رو به رادیو معارف دادید و این ساعت یعنی یک شنبه ها ساعت 16 پای برنامه خودتون می نشینید. با ذکر یک صلوات میریم و برمیگردیم و ادامه برنامه با حضور کارشناس محترم برنامه استاد رضا یوسف زاده در خدمتتون خواهیم بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب سلام و عرض ادب دارم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد یوسف زاده عزیز، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز. امیدوارم که خداوند ما رو از یاران راستین ابا عبدالله حسین علیه السلام قرار بده.
ان شاء الله. آمین آمین یا رب العالمین. بریم سراغ سوالات شما، ببینیم این سوالات چطور میخوان کانون خانواده رو گرم بکنن و چطور استاد یوسف زاده پاسخ میدن، و انشاءالله که بازخورد مناسبی از شما شنونده های عزیز دریافت بکنیم در مسیر تولید و پخش این برنامه، یعنی برنامه پرسمان خانواده. ما سوالات شما رو واقعا هم با احترام باز میکنیم، با احترام میخونیم و با احترام پاسخ میدیم، چون هر کدوم از سوالات شما نشون دهنده دغدغه شما نسبت به اون زندگی که درش هستید. به همین خاطر ما سوالات شما رو خیلی دوست داریم. 30553 سامانه پیامکی ما هست برای ارسال سوالات ارزشمندتون. استاد من سوال اول رو که به صورت پیامکی است براتون میخونم. گفتن که یه خواستگاری دارم که از لحاظ خانوادگی و اخلاق در حد عالی هست و خانواده‌ام هم خیلی راضی هستند، ولی من خودم دوستش ندارم و دلیل این که دوستش ندارم هم اینه: خوشگل نیست و شغلم نداره و خودش هم دانشجوه. به نظرتون من چیکار بکنم؟ به حرف خانواده‌ام گوش بکنم یا به حرف دلم؟ این معلومه که سوال یک خواهر دغدغه‌منده که اون آقاشون رو توصیف میکنن که اینجوری وضعیتش.
ببینید، من همیشه این شعار رو گفتم، عشق لازم است ولی کافی نیست. خب پس یعنی باید یک احساسی در میان باشد و منظورمان از عشق، عشق کوره، عشقی که هیچ چیز دیگر رو نمیبینه نیست. اونها میشن یه اختلال، یه مشکل که معمولا باعث میشن بقیه مسائل رو نبینیم. اما تمایل در ازدواج بسیار اهمیت داره. اینکه خود فرد، پسر و دختر، به این ازدواج متمایل باشن. خانواده ها هم باید این رو مد نظر بگیرن. ما در روایت هم داریم فردی اومد سوال پرسید که من با کسی که دوست دارم ازدواج کنم یا با کسی که دیگران میگویند ازدواج کنم؟ حضرت فرمودن با اون کسی که دوست داری. این نشون میده تمایل مهمه، میل داشته باشن به این ازدواج. اما به این خواهر گرامی چه راهنمایی ما میتونیم بکنیم؟ من میگم این ملاکایی که هستن رو، این که گفتن از نظر ظاهری خوشگل نیست یا شغل نداره و دانشجوه، اینها رو یک بار دیگه بررسی مجدد کنن، یه بار دیگه طرف مقابلشون رو ببینن، ببینن واقعا این میل صفره. چون معلوم از لحاظ خانوادگی و اخلاقی گفتن عالیه، یعنی یک سری زیربناهای خوبی داره که الان شک کردن ایشون، وگرنه که میگفتن نه و تمام میکردن. بعد از طرف خانواده هم داره این امتیازا دیده میشه. پس این سه اشکال رو یه بار دیگه بررسی کنیم. این که میگن خوشگل نیست یعنی چی؟ از نظر اونها خوشگلی چیه؟ اگر به یک خوشگلی بخوایم امتیاز بدیم، ایشون چه امتیازی میگیره از نظر زیبایی؟ و این که ببینید در زیبایی ما یه سری از زیبایی 100 دارن، 90 به بالا. اینا تعداد کمیان که همه بگن این آدم خوشگله. یه سری ها هم همه بهش میگن زشته، داریم. خب اینا هم 10% پایینن. عموم افراد اون وسط قرار میگیرن. ما توقعمون دقیقاً، یعنی تعریفمون رو از زیبایی بگیم. خب زیبایی نسبیه، هر فردی سلیقه‌ای داره، اینو قبول داریم. یعنی این دختر خانوم ممکنه به یه چیزی بگه زیبایی، خانوادش به چیز دیگری.
بله.
اما دقیقاً تکلیفش رو روشن کنه. یعنی خود این مسئله یه چالشیه که ایشون خودآگاهیش بره بالا. دو، منظورشون از این که الان شغل نداره و دانشجوه چیه؟ یعنی این آدم ارزه بعدن شغل راه انداختن نداره و ایشون نمیتونه این همراهی رو کنه، درسش به یه سرانجامی برسه و بعدن اشتغال داشته باشه، فعلا یه اشتغال دیگه دست و پا کنه یا نه. یعنی اون ملاکهایی که ایشون نقص میپنداره رو یه مقدار بررسی کنه، با خانواده مشورت کنه، دوباره توی ذهنش مرور کنه و بنویسه که چرا من فکر میکنم این آدم برای من خوب نیست. بعد از اینکه اینا رو بررسی کرد، یک تصمیم قاطع. مهم اینه که به اون تصمیم قاطع برسم، یا بله یا خیر. هم از مشورت خانواده کمک بگیرم، هم دوباره خودم بررسی کنم، همون خواستگاره رو یکی دو جلسه دیگه دوباره ببینم، گفتگو کنم با هم دیگه. اگر دیدم باز هیچ میلی وجود نداره و میل صفره، این گونه ازدواج ها پیشنهاد نمیشه. این که بگن برو ازدواج کن بعدن میل ایجاد میشه، ما این رو درست نمیدونیم. میگیم میل اولیه نیازه، ولی در فرایند ازدواج تبدیل به عشقهای عمیق میشه. ولی باید بذرش باشه، بذره باشه، بعدم بگیم رشد میکنه، درخت میشه. بذره نبود دیگه امکانش احتمالا بعیده.
امیدوارم که ختم به خیر بشه
انشاءالله.
اینجور ازدواج ها انشاءالله که در خود ازدواج که خیر هست، انشاءالله برای اینشون، این خواهر بزرگوارمون هم ختمه به خیر بشه. بریم سری بزنیم به اتاق فرمان و یک سوال تلفنی بشنویم و برگردیم و جواب استاد.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
اطرافی و شوهرم، جاریم و دخترم و پسرم و اینا، اینا همگی با همدیگه مثلا براشون اصلا از نظر شرعی فرق نمی کنه، مثل خواهر برادر هستن. دست هم میگیرن وقتی موقع خداحافظی، موقع رفت و آمد، و میگن ما مثل خواهر و برادر هستیم با هم دیگه. وقتی که من بهشون میگم گناه داره، شما که خدا رو قبول دارین چرا اینطوری میگردین، چرا بی حجاب و اینطور آرایشی و اینجوری میگردین، و چرا پسرامو و دخترامو؟ میگن خدا دل ما میدونه، ما مثل خواهر برادر هستیم. من